متوالی ادامه دارد. این مقام یمنی با درخواست از غیر نظامیان برای دور شدن از فرودگاه‌ها و اماکن نظامی در عربستان و امارات تاکید کرد حملات یمنی‌ها تا زمان توقف تجاوز سعودی‌ها ادامه خواهد داشت.
و به آگاهی می‌رسانم اذان مغرب به افق تهران امروز ساعت 20:45 دقیقه است. تازه ترین خبرهای ورزشی با اجرای آقای طاهری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. تیم ملی والیبال ایران برای حضور در هفته پنجم لیگ ملت‌های جهان دیشب به سوفیه بلغارستان وارد و سپس با طی مسافتی 2 ساعته در شهر پولیویدوف محل برگزاری مسابقات مستقر شد. ملی‌پوشان کشورم بر اساس برنامه پس فردا ساعت 18:30 دقیقه برابر تیم ملی صربستان قرار می‌گیرند. در دیگر بازی بلغارستان و آمریکا ساعت 22:10 دقیقه دیدار دارند. در جدول تیم‌های برزیل و ایران به ترتیب با 11 و 10 برد و با 30 امتیاز در مکان‌های اول و دوم ایستادند و فرانسه و روسیه هم با 9 برد و با 28 و 26 امتیاز در رده‌های سوم تا چهارم قرار دارند. در ادامه بازی این هفته نیز تیم ملی ایران شنبه برابر تیم ملی بلغارستان ساعت 22:10 دقیقه و یک شنبه مقابل تیم ملی آمریکا ساعت 18:30 دقیقه به میدان میره. مرحله نهایی لیگ ملت‌های والیبال با حضور 6 تیم برتر 19 تا 23 تیر در شیکاگو برگزار میشه. تیم کشورم برای صعود در 3 بازی آینده نیاز به 1 برد دارد. علیرضا امامی فر بازیکن سابق تیم ملی و پرسپولیس و کمک علی کریمی در باشگاه سپیدرود از این به بعد به عنوان دستیار مارک ویلموت سرمربی تیم ملی ایران فعالیت خواهد کرد. با رایزنی فدراسیون بوکس کشورمان کنفدراسیون آسیا نام جعلی خلیج عربی را اصلاح کرد. کنفدراسیون بوکس آسیا برای رقابت‌های قهرمانی نونهالان قاره به جای استفاده از نام خلیج فارس واژه مجعول خلیج عربی را استفاده کرده بود که این موضوع با اعتراض فدراسیون بوکس ایران همراه و مشکل برطرف شد. سایت گازتای یونان نوشت تاکیس لیمونیس سرمربی سابق تیم اولمپیاکوی یونان با مسئولان باشگاه پرسپولیس مذاکره کرده و با آنها در ارتباط است. این سایت اضافه کرده است چند روز پیش لیمونیس اعلام کرد قصد دارد در تیمی خارج از یونان مربیگری کند و به زودی خبرهای خوبی در این باره خواهد داشت. این تیم احتمالاً پرسپولیس ایران خواهد بود که قهرمان لیگ این کشور است. سایت گازتا مبلغ احتمالی قرارداد این مربی را 500,000 یورو عنوان کرده است. این در حالی است که لیمونیس از تیم از زمالک مصر هم پیشنهاد دارد. و در دور 8 مسابقات شطرنج قهرمانی غرب آسیا در عمان و اردن امیررضا پوررمضان علی برابر شطرنج باز قطری مساوی کرد و آریان غلامی و احسان قائم مقامی برابر حریفانی از امارات پیروز شدند. همچنین سارا سادات خادم الشریعه، انوشا مهدیان و مبینا علی نصر برابر رقیبانی از فلسطین، بحرین و اردن به برتری دست یافتند. در جدول قائم مقامی پوررمضان علی و غلامی و در بخش زنان علی نصر، خادم الشریعه و مهدیان در رده‌های اول تا سوم ایستادند. قهرمانان زنان مردان جواز حضور در جام جهانی روسیه را دریافت می‌کنند. این بود خبرهای ورزش.
پیک نیمروزی.
به نام خداوند جان و خرد سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، شنونده های خوب و بزرگوار پیک نیمروزی. سید احمد رضا صدر هستم. اجازه بدید قبل از هر چیز تشکر بکنم از آقای طاهری عزیز، خبرهای ورزشی رو برای ما خوندن و به سمع شما رسید. اما در پیک نیمروزی امروز ما گزارش خواهیم داشت درباره لوازم معیوب و تقلبی یدکی. موضوع واگذاری اموال شرکت های دولتی رو هم در گفتگویی بررسی میکنیم و نگاهی هم داریم در باره اجلاس منامه که دیروز برای تدارک آنچه که معامله قرن خوانده میشه آغاز شده. دعوت میکنم با ما همراه باشید تا پایان پیک نیمروزی امروز.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
خب دوستان عزیز، همین ابتدای پیک نیمروزی امروز اجازه بدید من اشاره بکنم به موضوعی که صبح امروز ما تقدیم حضورتون کردیم و دربارش بحث کردیم. پیامک های بسیار زیادی برای ما درباره این موضوع اومد که همکاران ما با توجه به این پیامک ها گفتگویی رو انجام دادن با شما. اجازه بدید من اول موضوع رو خدمتتون عرض بکنم. خب ما صبح امروز گزارش داشتیم درباره واکنش ها به برخورد دو مأمور نیروی انتظامی با دو دختری که بدون حجاب رفتارهای غیر متعارفی در یکی از مکان های عمومی تهران انجام می دادند. در این گزارش گفته شد که یکی از این افراد هنجار شکن پس از تذکر زبانی مأمور نیروی انتظامی رو با مشت به صورتش می کوبه به طوری که حتی عینک مأمور شکسته و سپس به او فحاشی می کنه. بعد از اینکه مأمور قصد بردن این دختر رو به سمت خود رو داشته، فیلم این ماجرا در فضای مجازی پخش شده. از این قسمت، یعنی دقیقاً از وقتی که مأمور می‌خواسته این فرد خاطی رو به سمت خود رو ببره که خب فیلمش رو ضبط می‌کنن و در فضای مجازی پخش شده. حتی برخی نمایندگان مجلس هم از نیروی انتظامی در این مورد انتقاد کردند و اون مورد انتقاد قرار دادن. این در حالیه که دو فرد هنجار شکن مأمور پلیس رو مورد ضرب و شتم قرار دادن و در بیشتر کشورهای جهان با چنین افرادی برخورد سخت امنیتی صورت میگیره. ولی خب حالا از سوی دیگه ما میبینیم اقدام رئیس پلیس پایتخت در عزل دو مأمور پلیس موجب شگفتی و انتقاد فعالان فرهنگی شده که بعداً البته گفته شد این حکم تعلیق شده. در این خصوص همونطور که عرض کردم هزاران نفر از شما شنونده های عزیز برای ما پیامک ارسال کردید که البته اکثریت قریب به اتفاق نظرات مردم درباره حمایت از اقدام ماموران پلیس در برخورد با افراد قانون شکن بوده. با برخی از شما شنونده های بزرگوار ما تماس گرفتیم و گفتگو کردیم و ضبط کردیم این گفتگو رو که خب من میخوام دعوت بکنم بشنوید.
اگه عمدن بعد بی حجاب باشه سر برهنه باشه مشکل سازه دیگه. این مشخصه که عمدی یا از جای تقدیم میشه پوشیمان میشه بی خیالن،
باید حمایت بشه از طرف چیز نهی که دامنگی با مجلس که از طرف مردم هست یاد همچین مسائل رو اعلام کنه و بیان کنه.
نباید افراد جسور باشن که به یه مأمور که به اونو تذکر میده این چنین برخورد کنن. باید احترام و عزت یه مأمور خیلی بالاتر از این باشه. حداقل حیا و حزبی که داشته باشن.
تو تفرجوار بند ارومیه زندگی میکنم. این تفرجو از قدیما بوده، مثل یه چیز در حدود دروند و درک رو اونجا هست. بعد از اینکه ماشینا از سمت شهر به سمت این ور میان حدود 2 کیلومتر 2 کیلو نیم بعد کشف حجاب میشه.
به نظر من که کار مأمورین این انتظار خیلی خوب بوده، چون با این کارشون باید نشون بدن که مملکت انقدر بی‌بندوبار نیست که هر کس هر کاری دلش خواست بکنه انجام بده. من مخالفم، به شدت مخالفم کسی که بخواد اینطوری رفتار کنه. بعدم که به پلیس اجازه نمیدن، یعنی تا اون حدی نمیتونن اجازه ندارن که وقتی یکی کاری میکنه بخوان دفاع کنن از خودشون. اگر میخوان کاری بکنن بعد تازه مقصر شناخته میشن که چرا این کارو کردن.
شما شنوندگان عزیز هم میتونید درباره این موضوع نظر و ارزیابی خودتون رو در خصوص برخورد با افرادی که نه بد حجاب بلکه بی حجاب در اماکن عمومی حاضر میشن برای ما پیامک بزنید به 30610. برم سراغ گزارش اولمون. در کنار گرانی لوازم یدکی تقلبی هم مشکلات صاحبان خودرو رو بیشتر کرده، به طوری که گفته میشه 50% خودرویی که بعد از تعمیر دوباره با ایراد فنی مواجه میشن ناشی از این لوازم تقلبیه. مسئولان اتحادیه میگن حتی تعمیرکاران حرفه‌ای هم گاهی نمیتونن این لوازم تقلبی رو از اصلش تشخیص بدن. گزارشی از همکارم مقدم پور.
لوازم یدکی به کار برده شده توی خودرو در ایمنی این وسیله و امنیت جانی سرنشین اون نقش مهمی داره، اما گرون شدن این لوازم موجب شده تا برخی با سوء استفاده از این موقعیت کالاهای تقلبی رو به جای لوازم یدکی اصلی به فروش برسونن. برخی افراد قطعات تقلبی بی کیفیت رو با نشانهای معروف به بازار عرضه میکنن که برای تعمیرکاران خودرو هم قابل تشخیص نیست. حتما براتون زیاد پیش اومده که برای تعویض مجدد قطعه خودروتون برای چندمین بار مسیر رو به سمت تعمیرگاه کچ کنید.
دو سری عوض کردم، این دو سری چراغا برای یک ماه بیشتر کار نمیکنه و میسوزه. اولم گفت اصل بالاترین قیمت رو ما دادیم که به اسم جنس اصل، ولی سوختش.
بخواد با اصل باشه و یه سال کار کنه، ولی من هفته به هفته دیسک که خراب میشه.
خودشون میگن آقا این اصلیه این فرعیه، در اصل اون اصلی هم اصلی نیست، اونم بازم چیه فرعیه.
افزایش قیمت خودروهای داخلی و خارجی، مشکلات تامین و تخصیص ارز برای واردات قطعه و انبار کردن قطعات توسط برخی واردکنندگان سودجو باعث شده بسیاری از قطعات و لوازم مصرفی خودرو در بازار کمیاب شه و علاوه بر افزایش قیمت شاهد عرضه قطعات یدکی تقلبی در بازار باشیم که باعث شده علاوه بر ایجاد هزینه و به خطر افتادن جان سرنشینان، حتی تشخیص این قطعات از اصل خودشون سخت و دشوار بشه. حالا تو این بازار آشفته که خیلی هم سر و صدا کرده، کاظمی سخنگو و مسئول رسیدگی به شکایات مردمی اتحادیه لوازم یدکی که پیشتر گفته بود 15% از بازار قطعات یدکی مربوط به قطعات تقلبی و بیکیفیته، به پیک نیمروزی میگه تقلب در این صنف کمه و این واردکننده‌های تازه کار هستند که برای سود بیشتر قطعات ارزون قیمت وارد میکنن.
تعداد انگشت شماری از واردکننده ها قطعی یا به صورت ارزان وارد میکنن از چین یا حالا یا کشورهای مختلف. آقای وارد کننده متاسفانه میاد اینجا برای اینکه سود بیشتری ببره، خب در صد اون قطعه را توی بازار به فروش میرساند. بعضی از تعمیرگاه‌های نوپا و جدید یا ناآگاه ما بدون اطلاع از کیفیت قطعه، قطعه رو ماشین بنده خدا میبندن.
البته سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی گفته که 50% خرابی‌ها پس از تعمیر خودرو مربوط به قطعات تقلبیه که حتی تعمیرکاران هم گاهی قادر به شناسایی اونها نیستن. تعمیرکارا میگن
اکثرا چینیه، اینجا مارک میخوره به جای اصلی فروش میره.
متوجه خب نمیشه، مثلا نمیدونیم مثلا چی قطعه کجا اصلیش چیه.
مصرف کننده بنده خدا که هیچ، کارشناسای فوق العاده هم شاید بعضی بخشا نتونن چون انقدر خیلی نزدیکه بند.
نظارت که نباشه تمام این اتفاقات یه روند عادی و طبیعی میشه و حتی بهش عادت میکنیم. بماند که همیشه معتقدیم که باید نظارت رو دقیق‌تر انجام بدیم، اما حالا این اتفاق خجسته کی به وقوع میپیونده، من و شما حالا باید منتظر بمونیم.
نظارت‌های غیر هدفمند، غیر نظاممند، غیر سیستماتیک با اون نگاهی که بالاخره دستگاه‌های دولتی دارن که واقعا کارآمدی لازم در دستگاه‌های دولتی واقعا نیست، اون انگیزه لازم وجود نداره.
جا داره که از این پدیده نوظهور دیگه هم در این گزارش رونمایی کنیم که بنا به گفته کاظمی از این آب گلالود به دنبال صید ماهی خودشه و به شکل دیگه‌ای از این بازار مکار سود می‌بره و حواس هیچ کسی هم بهش نیست.
الان یکی دو ساله فروشگاه‌های اینترنتی در صنف ما فراوون شده. خود اینا چند مشکل درست کردن. بی کیفیت فروش هستن، گران فروش هستن، بی اطلاع از قطعات هستن. ما به راحتی نمیتونیم اینا رو پیدا کنیم. الان از اصفهان تماس داشتن، قطعه خریدن از فروشگاه اینترنتی، پولشو واریز کرده، هنوز قطعهشو نداده براش.
راستی تا یادم نرفته باید یادی کنم از دلالان محترم این صنف که حسابی جای خالیشون توی این گزارش احساس میشه. توی این آشفته بازار یه پای ثابت افزایش قیمت‌ها بودن و باید بابت پنچر شدن این بازار دستشون رو فشرد. امروز دیگه همه میدونن وقتی کمبودی در مورد یک کالا اتفاق میفته، سر و کله این قشر پیدا میشه و تا فرصت هست سود خودشون رو میبرن. رضا انصاری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
دلال بازی زمانیه که عرض و تقاضا به هم بخوره. اگر شما در یه بازاری عرض به اندازه کافی باشه، ما دلال ها نمیتونن رشد کنن. دلال ها زمانی میتونن در یه بازاری رشد کنن که این عرض و تقاضا به هم بخوره.
بالا بودن قیمت لوازم یدکی به جایی رسید که خودروسازها هم با حذف قطعاتی مثل قالپاق و زه از اونا به عنوان آپشن یاد میکنن. به هر حال 120 هزار واحد عرضه لوازم یدکی و گستردگی فعالیت اونها در کشور عملا نظارت رو سخت میکنه و همین باعث شده که امروز 15% از این بازار رو قطعات بیکیفیت قبضه کنه. و کلام آخر این که داستان خودرو مثل فیلم‌های پایان بازه، هر کسی یه جور بهش نگاه میکنه و فعلا معلوم نیست این داستان کی و چه جوری قراره تموم بشه.
شما هم اگر با لوازم یدکی تقلبی روبرو شدید و یا دوچاری همچین مشکلی، لطفاً به 30610 پیامک بفرمایید. سری برم سراغ گزارش بعدیمون. بانک‌ها موظف شدن دارایی‌های مازاد خودشون رو به فروش برسونن، اما گفته میشه در این باره مقاومت‌هایی وجود داره. گفتگوی همکارم نجبایی رو بشنوید در این خصوص با عباس معمارنژاد، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد.
بانک‌ها که طبق ماده 16 و 17 قانون تولید رقابت پذیر بایستی اموال و دارایی ها و شرکت ها و بنگاه های مازاد خودشون رو به فروش برسونن. عددی که ما در نظر گرفتیم، یعنی برآورد کردیم بین 780 تا 100 هزار میلیارد تومان، یا حجم این دارایی های مازادی است که باید توسط بانک ها فروخته بشه. و تا حالا از ابتدای کار تا الان ظرف یک سال و نیم گذشته حدوداً 12 هزار میلیارد تومان از این دارایی ها به فروش رسیده و ما امسال برنامه داریم که حداقل تا پایان سال حدود 50 هزار میلیارد تومان دیگه از این دارایی ها رو به فروش برسونیم. مجمع عمومی بانک ها هم پس از بررسی هایی که انجام دادند اجازه دادند که بانک ها برای قیمت گذاری دارایی ها، برای قیمت گذاری سهام و اموال خودشون از آیین‌نامه های مربوط به قانون سیاست های کلی اصل 44 استفاده کنند که این یک هم تسهیل میکنه کار فروش رو، هم شفافیت رو توی این زمینه افزایش میده.
هیچ دوره تو این مدت این واگذاری ها به اون نقطه مورد نظر نرسیده، شما دلیل این اتفاق رو چی میدونی؟
بسیاری از بانک ها، حداقل بانک های دولتی که من اطلاع کامل دارم، بسیاری از اموال و املاک و دارایی هاشون رو مزایده گذاشتن برای فروش، منتها در شرایطی که اقتصاد داشته خریداری براش پیدا نشده. وقتی خریدار پیدا نشه دیگه اینجا ما بانک رو نمیتونیم مقصر در نظر بگیریم. یا واقعا الان رسیدیم به جاهایی که شرکت‌های بزرگ برای بانک‌ها موندن. شرکت‌های بزرگ هم واقعا فروششون هم، یعنی قیمت‌گذاریشون سخت‌تره، فروششون سخت‌تره، نیاز به اهلیت سنجی خریداران دارن. من یه مثال خدمتتون می‌زنم. الان گروه امید که زیر مجموعه بانک سپه هست، هو ارزش هول و هوش ارزشش 30000 میلیارد تومانه. 70 درصد، حدود 71 درصد این مال بانک سپه. ضرب کنید میشه رقمش 21000 میلیارد تومان. خب 21000 میلیارد تومان رو الان چه گروهی تو کشور توانایی خرید یک شرکت 21000 میلیارد تومانی رو داره؟ این یه مقدار مشکل از اینجا هم هست. نکته‌ای که وجود داره این است که وزیر محترم امور اقتصاد دارایی به بورس دستور دادن که شرایطی رو فراهم کنن که این بانک‌ها بتونن یه همچین گروه‌های بزرگی رو که دارن، مثل گروه توسعه ملی برای بانک ملی، مثل گروه امید برای بانک سپه، اینا بیاد توی صندوق‌هایی به نام صندوق‌های قابل معامله که بهش میگن ETF در بورس قرار بگیره و یونیت‌های این صندوق‌ها به مردم فروخته بشه. این موضوع هم شفافیت رو افزایش میده، هم در راستای اقتصاد مقاومتی مردمی کردن اقتصاد رو هم رقم میزنه.
دکتر، البته یه سری گمانه‌زنی هم وجود داره که میگن بانک ها توی این زمینه فروش اموالشون یه سری دارن مقاومت میکنن. چه اهرمی برای این قضیه در نظر گرفته شده که بانک ها رو موظف به فروش اموالشون بکنن؟
ببینید، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر کاملا مشخصه، جرائم مالیاتی بسیار سنگینی رو برای بانک هایی که محرز بشه مقاومت میکنن در واگذاری اموال و املاک و دارایی هاشون در نظر گرفته. این یه نکته ایه که سالی 33 درصد از مابعد تفاوت قیمت کارشناسی و قیمت دفتریشون رو بایستی مالیات پرداخت کنن. بنابراین بانک ها به این دلیل عملا انگیزه پیدا نمی کنن، چون هرچی نگه بدارن باید همه رو بدن به سازمان امور مالیاتی. نکته دیگری که تو قانون بودجه امسال هم در نظر گرفته شده این هست که هیچ کدوم از کارمندان و مدیران و کارشناسان بانک ها نمیتونن تو شرکت های زیر مجموعه بانک ها به عنوان عضو هیئت مدیره مشغول و شاغل باشن. این هم باز بخشی از ابزارهایی است که قانونگذار و دولت در نظر گرفتن برای اینکه انگیزه نگهداری این اموال و املاک رو در بانک ها به حداقل ممکن برسونن.
گزارش پایانیمون هم اختصاص داره به نشست موسوم به کارگاه منامه درباره فلسطین در بحرین. همکارم بلند اختر.
گفتگوهای دور از چشم رسانه ها در نشستی با عنوان کارگاه منامه. موضوع اصلی روی میز مسئله فلسطین است، اما بیشتر کشورهای عربی و اسلامی از شرکت در آن خودداری کردند. از همه مهمتر هیچ هیئت فلسطینی در نشست منامع حضور ندارد. از همین رو برگزار کنندگان حالا با تعدادی شرکت کننده معلوم الحال و فاقد تأثیر مواجهند. حتی از اعلام تعداد شرکت کنندگان خودداری شده، به این علت که کارگاه منامع به رغم برخورداری از حمایت دولت آمریکا اما با دست رد جهانیان مواجه شده. جهانیان که نمیخواهند در کارگاه خیانت بحرین بر پیشنهاد رشوه دولت ترامپ به فلسطینیان و بلعیدن بقیه خاک فلسطین از سوی قاصبان قدس مهر تأیید بزنند. سالم خلیل، عضو ارشد گروه‌های فلسطینی:
نشست بحرین کارگاه اقتصادی برای ترامپ است. هدف ترامپ، رئیس جمهور تروریست آمریکا، سرکوب ملت فلسطین است و تلاش می‌کند مسئله فلسطین را از بین ببرد. او می‌خواهد حق بازگشت آوارگان را پایمال کند.
کارگاه بحرین برای کمک به اجرای معامله مرده قرن اگرچه چیزی جز طرفکندگی برای آمریکایی‌ها نیست، اما برای صهیونیست‌ها دریچه تنفسی تازه ایجاد کرده. عبدالباری اطوان، روزنامه نگار عرب با 30 سال سابقه نویسندگی، میگوید تصور نمی کرد روزی برسد که روزنامه نگاران اسرائیلی با آزادی و امنیت کامل در پایتخت یک کشور عربی خیابانگردی کنند. علت اصلی خشم فلسطینیان و مسلمانان نیز همین است. سعید نخله، نماینده جنبش جهاد اسلامی در رام الله:
متاسفانه در توطئه علیه ملت فلسطین عرب شرکت دارند. همه تلاش عرب سر پا نگه داشتن آمریکا و سرکوب کردن فلسطینیان است. آنها باید شرم کنند.
نشست منامع روی کردی ساده انگارانه و البته خطرناک برای مسئله ای پیچیده است. جارد کوشنر، داماد رئیس جمهور آمریکا و معمار کارگاه بحرین، گویا باورش شده که نشست بحرین حتی در غیاب فلسطینیان هم میتواند قدیمی ترین و پیچیده ترین چالش جهان اسلام را از بن‌بست خارج کند. از همین رو او نشست بحرین را فرصت قرن نام نهاده. او که تجربه کاریش تنها همکاری با ترامپ در بنگاه معاملاتی او بوده، مدعی شده که مسئله فلسطین با پول قابل حل است، غافل از این که به گفته اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس، آمریکا که در همه سیاست‌های خود در منطقه غرب آسیا شکست خورده، نمیتواند چنین معامله ای را که نتیجه آن باخت فلسطینیان است به پیش ببرد.
این آمریکا الّتی فشل،
آمریکا که در همه سیاست‌هایش در منطقه شکست خورده است، هرگز نمی‌تواند این توافقات و معامله‌ها را عملی سازد.
لا لصفقة القرض، لا للتنازل عن ذرة من أرض فلسطين.
ما به معامله قرن، چشم پوشی از حتی یک ذره از خاک فلسطین، چشم پوشی از قدس، وطن جایگزین، طرح‌های توسعه طلبانه‌ای که در اذهان برخی وجود دارد، مانند الحاق غزه به سینا و مصر و الحاق کرانه باختری به اردن، نمی‌گوییم.
نشست منامه که امروز پشت درهای بسته و دور از چشم رسانه‌ها در حال برگزاری است، نه تنها نقاب از چهره خائنان برداشت که غیبت فلسطینیان، سطح پایین شرکت کنندگان و محتوای غیر منطقی این کارگاه نشان می‌دهد بانیان نشست بحرین و حامیان آن تا چه اندازه ساده لوحانه به تحولات منطقه و اصلی ترین مسئله جهان اسلام می‌نگرند. از همین روز که نشریه پولیتیکو نوشته این نشست فراتر از یک اشتباه تاکتیکی است.
به اون پیامک بزنید به 30610 یا علی مدد. خدا نگهدار.
یک فکر، یک برند بین المللی، یک دنیا خلاقیت، یک نام با تنوعی جهانی از تولیدات، یک عرضه با شکوه و یک دنیا تشکر از تمامی شما میهمانان، همکاران و عزیزان ایرانی و خارجی از 5 قاره جهان که از غرفه گروه صنعتی 1&1 در 26th نمایشگاه بین المللی آگروفود دیدن کردید. 1&1، محصول درجه 1 از مواد درجه 1، طرح سودمند رفاه، خودتان ضامن خودتان باشید. در طرح سودمند رفاه، علاوه بر دریافت سود سپرده بلند مدت، از تسهیلات بدون ضامن با نرخ حداقل 2% بهره مند شوید. بانک رفاه کارگران.
با خرید بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری بیمه پارسیان سهامدار این شرکت شوید. جهت کسب اطلاعات بیشتر به شعب و نمایندگی های بیمه پارسیان در سراسر کشور مراجعه و یا با مرکز ارتباطات این شرکت به شماره 8259 تماس حاصل فرمایید. دنیا دنیا آرامش، بیمه پارسیان.
ایرانی شایسته بهترین هاست. بانک سینا مفتخر است به عنوان تأمین کننده مالی پروژه بزرگ پایانه سلام فرودگاه امام خمینی رحمت الله علیه، مراتب تبریک خود را به مناسبت آغاز به کار این طرح عظیم ملی به هموطنان عزیز اعلام نماید. بانک سینا. خوبه بدونین ماهوشهیرهای آلیس منبع مناسبی از گروه ویتامین B، فیبر و املاح معدنیه که برای مصرف روزانه هر کدوم از ما ضروریه. ماهوشهیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشهیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
اطلاعیه، مؤدیان محترم مالیاتی، اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد املاک اجاری، مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی از طریق سامانه www.tax.gov.ir حداکثر تا پایان تیر ماه سال جاری می باشد. سازمان امور مالیاتی کشور.
خوبه بدونین به خاطر وجود سیستم های ESL و Aseptic، فرایند بسته‌بندی و پر کردن بطری ها، شیشه ها و قوطی های دوغ آلیس بدون هیچ بار میکروبی انجام میشه. برای همینه که دوغ های سنتی، پروبیوتیک، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس بدون مواد نگهدارنده است. دوغ آلیس دوغیه که شیرش بهترین شیره، آبش آب معدنی کوههای بینالوده، اسید لاکتیکش پایینه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. اینه راز دوغ آلیس. نوش جونتون. دوغهای ساده و طعمدار آلیس. آلیس برای خانواده.
با نام و یاد خدا دوستان و همراهان رادیو ایران سلام. بعد از ظهر تابستانی شما به خیر و نیکی. در بخش دوم برنامه‌ها همراه شما عزیزان هستیم تا ساعت 22. امیدوارم در حین انجام کارهای روزانه ما رو همراهی بفرمایید. من بتول نجفی و همکارانم در این بخش تهیه کننده زینب برومند، صدا بردار بهنام سلیمیان و هماهنگی مهدی رمضانی، از شما عزیزان دعوت میکنیم تا با ما همراه باشید. اما خدمت شما عزیزان عرض کنم که صبح امروز در اصفهان مراسم افتتاحیه اجلاس مجمع مجالس آسیایی برگزار شد که همکار خوبم از این مراسم گزارشی تهیه کرده که دعوت میکنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جهت تعامل بین مجالس دنیا یا قاره‌ای، دو تا اتحادیه بین مجالس وجود داره، یکی بین مجالس جهانیه، یکی بین مجالس بین قاره‌ای است که ما چون در آسیا هستیم اتحادیه مجالس آسیایی داریم. پس نمایندگان پارلمان ایران در دو تا اتحادیه عضوند، یکی اتحادیه آسیایی مجالس آسیاست و یکم اتحادیه بین مجالس جهانی. نحوه انتخاب این نمایندگان بر اساس انتخاباتی است که در صحن علنی انجام میشه و تعداد اعضا که عمدتاً بین 9 تا 11 نفره چه برای اتحادیه مجالس آسیایی چه بین مجالس جهانی انتخاب میشن. کاری که در این اتحادیه انجام میشه، معمولاً سالی دو بار اجلاس دارن، چه آسیایی چه بین مجالس و کشورهای میزبان میشن و در اونجا این اتحادیه‌ها یا این بین مجالس‌ها تلاش در این دارن که یک وحدت رویه‌ای در ایجاد قوانین برای حل مشکلات مردم جهان یا اون قاره در بین خودشون ایجاد کنن. ابتکارات، خلاقیت‌ها و قوانین موضوعی در مورد حقوق بشر، در مورد بانوان، در مورد تعامل با کشورها و اتفاقات عمده‌ای هم که در سطح جهان میفته در اونجا مطرح میشه و براش در بین مجالس تصمیم گرفته میشه، یا اتفاقاتی که برای نمایندگان در کشورهای مختلف دنیا میفته، این اتحادیه از اون در قبال دولت‌هاش حمایت میکنه. موضوعاتی که عمدتاً ایران پیگیری میکنه، نقض حقوق بشر، تروریسم دولتی آمریکا، تروریسم اقتصادی است، مانع از سوگیری کشورها به سمت صهیونیست میشه و بیانگر اتفاقاتی که صهیونیستا دارن در خاورمیانه رقم میزنن رو تبیین میکنه، تشریح میکنه. من خودم 2 سال متمادی دبیرکل اتحادیه بین المجالس جهانی بودم، البته ببخشید خودم معرفی نکردم، من جعفرزاده ایمن‌آبادی هستم، عضو کمیسیون برنامه بودجه و نماینده ایرش. 2 سالی که دبیرکل اتحادیه بین المجالس جهانی بودم و در کشورهای مختلفی مثل سوئیس یک بار میزبانش بود، در اونجا ایراد سخن کردم، در کمیته‌های مختلف حضور پیدا میکنیم، چه کمیته زنان، چه کمیته جوانان، چه کمیته سیاسی، و تلاش در اون داریم که آرمان‌های و اهداف